بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر الناصر و معین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
و منها جواز و تصرف الاصیل فیما انتقل عنه بناءً على النقل. ثمرات ناگله و کاشفه بودن رو میخواندیم. تا به حال دو ثمره رو مرحوم شیخ اشاره کردن، یکی نماء بنابر نقل و چشم فرق میکنه، دومی فسخ اصیله. اصیل میتواند فسخ کند قبل از اجازه، گفتیم بنابر ناقله میتواند، بنابر کاشفه نمیتواند. سومی فسخ نیست، تصرف اصیله، میخواد استفاده کنه از مالش تا طرف اجازه بده. یک ماشینی داره فروخته، هنوز اجازه خواهد داد یا نه، ماشینو مشتری فضولیه، دقت کنید، بای اصیله. اینطوری مثال بزنیم چه کالا رو استفاده کنم. مشتری فضولیه، یک نفری برای پدرش میخره ماشین رو، پسری، اینم فروخته به این پسره، لاچن این بی بخواد صحیح بشه باید پدر اجازه بده. آیا در حین این عقد تا اجازه طرف میتونه از ماشین استفاده کنه؟ میگیم بنابر ناقله میتونه، چون هنوز اجازه نداده منتقل نمیشه، ملچه طرفه. الناس مسلطون علی امواله. اما بنابر کاشفه اگر اجازه بده از عقد ملک اون طرف میشه، پس این جایز نیست. پس اصیل آیا یجوز له التصرف؟ در چه چیزی تصرف؟ در اونی که از او منتقل میشه، دقت کنید، نه اونی که بهش میاد، ماشینی که میفروخته. اینجا فرض قضیه ما با بیع فضولی نشد، شراء فضولی شد، یعنی بای اصیل شد، مشتری فضولی شد. نه در مسمن، در مبی میخواد تصرف کنه، بایه در کالای خودش چه فروخته. ببین ماشینو صاحب مال خودش فروخته، به فضولی فروخته، نه بایه فضولی ها، مشتری فضولیه. مسمن مال خودشه، آیا میتونه در مال خودش تصرف کنه یا نه؟ عرض کردیم شیخ میفرماید بنابر ناقله میتواند، بنابر کاشفه نمیتواند. من میخوام یه تبیینی از عقد برای شما بکنم تا نحوه استنباط شیخ یه مقدار روشن بشه. ببینید کلمه عقد در قرآن غیر از کلمه عقد در فقه، اوفو بالعقود در قرآن، آیه قرآن، عقد اینجا یعنی با تمام شرایطش. هر چیزی که در عقد شرطه، چه شرط عقده، چه شرط متعاقدینه، چه شرط عوضینه، اگر اینها با هم جمع بشن کان عقدن، میگه به این التزامت، به این عقدت وفا کن. پس اگر یکی از شرایط و عقد هنوز تکمیل نکرده، لیس عقدن بالمعنی القرآنی، پس هنوز وجوب وفا نداره. در این محل بحث ما اگر اجازه رو ناقله بدانیم، هنوز شرط این عقد شرطش تأمین نشده، چون اجازه ناقله باشد این صیغه بعت و اشتریت و ایجاب و قبول میشه سبب، این اجازه یا میشه شرط یا میشه جزء سبب. اون جزء میشه این جزء، چون دو تا احتمال داده بودیم، یا این یه جزءه اجازه جزء اون آخر، یا این سبب هست، سبب تام فقط نیست، سبب اجازه هم میشه شرط. خلاصه با هم جمع بشن میشه عقد، عقد به اصطلاح قرآنی. تا این با هم جمع نشده نصاب موضوع اوفو بالعقود تأمین نشده، پس لا یجب الوفا بر من. پس میتونم فسخ کنم اون ثمره نمای قبلی، میتونم تصرف کنم، هنوز چیزی تکمیل نشده. اما اگر کاشفه بدانیم دیگه این اجازه داخل در عقد نیست، این اجازه علامت نشان میده که اون تأثیر میذاره، پس اون تکمیل شده فقط من نمیدانستم، تام بوده من نمیدانستم، پس از اول این اوفو بالعقود اومده بود من نمیدانستم. پس فرق بین ناقل و کاشفه به اینجا برمیگردد که با نظریه ناقله هنوز عقد موضوعش کامل نشده، پس اوفو بالعقود هنوز برای من متوجه نشده، اما با کاشفه بودن اوفو بالعقود برای من متوجه شده. این تبیین فرقهای شیخ از دیروز گذاشته بین ناقله و کاشفه. خب و منها از اون ثمرات این دو نظریه است جواز و تصرف الاصیل. اصیل بیاد تصرف کنه، اصیل یعنی طرف حساب خودش مالکه. من مثال زدم در مثالی که بایه اصیل باشه، مشتری چی باشه؟ فضولی باشه. البته اصیل میخواد در چه چیزی تصرف کنه؟ فی منتقل عنه، در چیزی که از او منتقل میشه، نه به او منتقل میشه. منتقلون اله نیست، منتقلون عنه است، چیزی که انتقل عنه، منتقل میشه از او، یعنی در این ماشینی که فروخته. بناءً علی النقل، بنابر نقل جایزه. آن ولو دقت کنید این جواز تصرف ربطی به ثمره قبلی نداره، ولو اونجا قائل بشویم نمیتونه فسخ کنه یا میتونه، چون اونجا یه نظریه هم بود، مرحوم میرزای قمی این نظریه رو داده بود، دیروز اسمشو نگفتم، ایشون میگفت نه هیچ کدام نمیتونن فسخ کنن، فضولی هم نمیتونه فسخ کنه چون خونده دیگه تمام، فقط مالک این فضولی میتونه، این اصیل هم نمیتونه چون دیگه این نسبت به خودش انجام داده، دیگه حالت منتظری نسبت به خودش نداره. اگر اونجا هم قائل بشویم که فسخ نمیتونه بکنه، این ربطی به اون نداره. و ان قلنا بان فسخه غیر مبطل لانشائه، ولو در بحث قبلی قائل به این بشویم که اصیل بخواد فسخ کنه اثر نداره، لغوه، انشاشو باطل نمیکنه. الان مثال میزنیم برای این بحث ما، بحث خودمون. فلو با جاریتا من فضولیین، هرگاه با من متعدی بشه، من به معنای لامه، با لفضولیین به این معناست، کنیزی رو برای فضولی فروخته، پس اینجا شرا فضولیه، بی فضولی نیست، بایه اصیله، مشتری فضولیه. خب آیا این بایه میتونه در به چنیزش نزدیکی کنه تا اجازه؟ چنیز خودشه دیگه، میگه آره، اگر ناقله بدانیم آره، جاز لهو وطیوها. و آن خب اگر تصرف کرد، بعضی تصرفات منافی اجازه است، مثلا چه تصرفی؟ درسته نزدیکی کردن منافی اجازه نیست، اما اگر حامله شد و ام ولد شد، دیگه ام ولد غیر قابل فروش میشه، جایی نداره. این تصرف جایزه، ام ولد هم بشه مفوت موضوع اجازه است، دیگه مالک نمیتونه اجازه بده، دیگه موضوعی نمانده تا اجازه بده. میدونی مثل چی میشه؟ مثل این است شما یک گوسفندی رو فضولتا به یه نفری فروخته اید، قبل شما با یه اصیل هستید، خریدار فضولیه، این بر پسری هست از طرف پدرش این گوسفند رو خریده، تا بره از پدرش اجازه بگیره، پدرش اجازه بده، این گوسفند مرد. دیگه مرد چه چیزی رو میخواد اجازه بده؟ دیگه مردن میشه مفوت موضوع اجازه. میگه اینجا همینطوریه، جایزه تصرف کنه در این مال، ولو تصرفش به این نحو منتهی بشه چه موضوع اجازه رو فوت بده. میگه و این استولده ها سارت ام ولدن، اگر هم ولد ایجاد کنه در این جاریه، این میشه ام ولد. خب ام ولد هم غیر قابل فروشه. لان خب چرا این کارا رو میتونه بکنه؟ بنابر ناقله میتونه بکنه ها. میگه خب ناقله است دیگه، یعنی هنوز ملکه خودشه. لانها ملکه، لانها ملچهو، ان زیدن قائمون، چون این جاریه ملچهوست. و چزا، الان مثال بعدی ببینید، یه خانمی نکاح خونده، خودش اصیله، طرف مقابل برای پدرش این خانم قبول کرده، قبل تو لعبی، برای پدرش یه خانم پیدا میخواست بکنه، مادرش مرده بود، پدرش هم افسردگی گرفته بود، میخواست برایش زن پیدا کنه، یه زن مناسبی پیدا کرده، دیگه تا بره به پدرش بگه، خودش گفت من عقد رو بخونیم، نکاح فضولی رو من اجازه بگیرم. خب این نکاح فضولی خونده شد، زن اصیله، زن اصیله، اون مرده فضولیه. بعد از اینکه نکاح فضولی خونده شد، زن یه خواستگار دیگری پیدا کرد، دید که نه این از اون بهتره، زن دوباره با او ازدواج کرد. اون فضولیه ها هنوز تمام نشده، یه وقت تمام بشه دیگه نمیتونه، تمام نشده، بنابر ناقله تمام نشده، بنابر کاشفه تمام شده، بنابر ناقله تمام نشده، چون عقد تمام نشده با یه دیگری ازدواج کرد. این ازدواجش مفوت موضوع اجازه است، دیگه اون پدره نمیتونه اجازه بده، چون زن دیگری شد دیگه، پس میتونه تصرف کنه بنابر ناقله. میفرماید و چزالو زوجت نفسها من فضولیین، زن خودش رو برای فضولی تزویج کنه، من فضولیین یعنی لفضولیین، تزویج کنه، جاز له تزویج من الغیر، جایز، هنوز اجازه داده نشده با غیر ازدواج کنه. فلو حصل الاجازه فی المثالین، اگر این در هر دو مثال اجازه اومد، این اجازه لغوه. چرا این اجازه لغوه؟ چون اونجا ام ولد شده، دیگه موضوع برای اجازه نیست، اینجا هم زن متأهل شده، دیگه موضوع برای اجازه نیست. لعدم بقاء المحل قابلن، چون محل دیگه قابلیت ندارد برای اجازه، محل اونجا ام ولده، اینجا محل زن متأهل هست. بله؟ لغت یعنی لغو میشه اجازه، اجازه لغوه. فلو حسل لغت، جواب لغ است، لو حسل لغت، لغت چی؟ لغت چی؟ لغو میشه اجازه دیگه، اجازه اثر نداره. در مسئله قبلی بود، در مسئله قبلی آیا اصیل میتوانست فسخ کنه یا نه؟ ما گفتیم میتواند. بعضیا مثل میرزای گومی گفتن نه اصلا نمیتونه. میگه در اونجا هم اگر قائل بشویم که نمیتواند فصل کند، اینو میتواند تصرف کند. یعنی میدونی چی میخواد بجه؟ تصرفی که نتیجه اش انفساخ بیعه میشه. اونجا میخواست فسخ کنه، اینجا نتیجه این تصرف میشه بیع منفسخ. خب خودش توضیح میده، با الان همون سوال شما رو الان توضیح میده. میگه ول حاصل ان الفسخ القولی، فسخ قولی چه ثمره دوم بود، الان ثمره سوم رو بحث میکنیم. فسخ و این قلنا انه غیر مبطل لانشاء الاصیل، اگرچه اگر قائل بشویم، ما قائل نشدیم، ما گفتیم باطل میکنه، یعنی ما حق فسخ دادیم به اصیل، گفتیم فسخ اصیل اگر اجازه رو ناقل بدانیم میتواند فسخ کند، چون هنوز عقد تمام نشده، انگار وسط ایجاب و قبول از ایجابش پشیمان شده، ما گفتیم میتونه اصیل. اما اگر قائلم بشویم نمیتواند، یعنی فسخ هم بکنه فسخش لغوه، باطل نمیکنه انشاءش رو، اگر قائل بشویم الا ان له فعل ما ينافي انتقال المال عنه، الا میتونه کار دیگری بکنه چه عقد منفسخ بشه، میتواند یه کاری انجام بده چه منافات داشته باشه با انتقال مال از این اصیل، یعنی نتونه مال دیگه منتقل نشه. چجور منافات داشته باشه؟ علاوتن یفوت و محل الاجازه، طوری چیزی محل اجازه رو فوت بده. این چنیز دیگه ام و ولد شد، دیگه غیر قابل فروش شد دیگه. فینفسخ العقد به نفسهی بذالک، عقد چی میشه؟ خود به خود باطل میشه با این تصرف. پس ما آقای من یه وقت فسخ داریم یه وقت انفساخ داریم. فسخ یعنی به قصد این که این عقدمو از بین ببرم باطل کنم میگم فسختو. ما گفتیم بنابر ناگله این حرف هم میتونه اصیل بزنه تا اجازه نیومده. این ثمره سومی که الان میخونیم مربوط به فسخ نیست، مربوط به تصرفه. البته تصرف بعضی وقتا به حدی میرسه که عقد خود به خود منفسخ میشه، عیب نداره. خب تا اینجا ثمره سوم. بعضی ها یه نکته من بگم تا این پاراگراف روشن بشه. ببینید ما تا به حال نگاهی که شیخ به عقد داره اینطوریه، عقد تام نیست پس اصیل میتونه تصرف کنه، بنابر ناقله عقد هنوز تام نیست. چرا تام نیست؟ چون اجازه ناقله است، خود اجازه هم مؤثره در نقل، اما بنابر کاشفه اجازه مؤثر در نقل نیست، اجازه فقط علامت این است اون عقد چی داره؟ مؤثر بوده نمیدانستی. خب این عقد تامه یا تام نیست؟ این گونه شیخ مطرح کرد، تامه تام نیست. بعضی از علما این گونه نگاه نمی کنن به مسئله، میگن عقد ممکنه نسبی تام باشه، به نسب الی شخص تام باشه، به نسب الی شخص آخر ناقص باشه. در این مثال ما چجوریه؟ من اینو فروختم به شما، شما فضولی هستید، مشتری فضولی هستید، شما باید بری از پدرت اجازه بگیری، برای پدرت خریده ای. میگه نسبت به من تام بده، من اونی که در عقد نیاز بود اونم به تو گفتنم بود با شرایطش، ان اختیارن بود، قصد انشا بود، اون شرایطی که داشتم من خوندم دیگه، من هیچ ناقصی نسبت به این عقد ندارم، چون هیچ ناقصی ندارم به نسبه الال من تامه، به نسبه الال ماله مشتری تام نیست. چرا به نسبه الال مشتری تام نیست؟ چون مشتری معزول نبود، وکیل نبود، فضولی خریده. نسبت به او تام نیست، او میتونه فسخ کنه، نسبت به من چه تامه؟ شیخ اینطوری نگاه نمیکرد. شیخ میگفت این عقد تام نیست، پس میتونه اصیلم فسخ کنه. این تبیین میخواد بگه نه، این عقد نسبت به اصیل تامه، چون نسبت به اصیل تامه نمیتونه اصیل فسخ کنه. من یه مثالی بزنم تا خیلی واضح بشه. مثال از باب نظیرها، نظیر یعنی در از یه بابی برای این تشبیه می آورم. رهن میدونید که عقد جایز من طرف لازم من طرف، یعنی وقتی من یه چیزی رو ماشینم رو رهن گذاشتم، من راهن دیگه نسبت به من تام این عقد، من نمیتونم این عقد رو به هم بزنم دیگه. اما مرتهن خیاریه، جایزه. ممکنه مرتهن دلش به رحم بیاد، بگه آقا من شما رو میشناسم دیگه، قرض گرفتی از من، تو رو میشناسم، جرو نمیخوام، رحم نمیکنم، این ماشین تو از رهن آزاد کردم. میتونه نسبت به او متزلزله، نسبت به من مستقر، متزلزل نیست. پس ممکنه یه عقدی نسبت به کسی تام باشه، نسبت به کسی دیگر تام نباشه. این بیان دوم، احتمال دوم اینه: رب ما احتمل عدم و جواز تصرف علا هازل گولی زن. چه بسا احتمال دادن که بنابر ناقله هم، حتی کاشفه هیچی، ناقله هم نمیتونه تصرف کنه اصیل. چرا نمیتونه؟ میگه نسبت به او عقد تامه. لعله لجریان عموم وجوب الوفا بالعقد فی حق الاصیل. این زیرش رو خط بزنید، فی حق ال، این اوفو بالعقود نسبت به اصیل جریان داره، تامه. و این لم یجب فی طرف الاخر، ولو در طرف دیگر واجب نیست. این یعنی تفکیک در تمامیت عقد. اینو بخواهید یک مقدار فنی عمیق بحث کنید، آیا امکان این هست که عقد تمامیتش تفکیک بشه، تجزیه بشه؟ شیخ میگفت نه، عقد اگر تمام نشده هر دو طرف این حقو داره. اینو چه کسی گفته؟ و هو الذی یظهر من المحقق الثانی فی مسئله شراء الغاصب به عین المال المقصود. اینو مرحوم محقق ثانی در اون مسئله چه یه غاصب میاد میخره، منظور از اینجا غاصب یعنی فضولی، چون غاصب گفته، چون مال غصبی رو میخره میگه غاصب، این فضولی میخرد عین مال غصب شده رو. یه نفر مال رو دزدیده، این فضولی میاد اینو میخره. ایسو گالا اینجا میگن چه لا یجوز للبایه ولا للغاصب التصرف فی العین. میگه نه بایه و نه غاصب، منظور از یعنی نه این فروشنده و نه این غاصب، یعنی این فضولی چه غاصب عنوان شده، جایز نیست در عین تصرف کنه، اون عینی که از بایه منتقل شده ها، از بایه. من در اون ماشین نمیتونم تصرف کنم، اون ماشینی که غصبیه من میخوام بخرم. چرا نمیتونم تصرف کنم؟ لامکان الاجازه، چون امکان داره طرف اجازه بده، وقتی اجازه داد این ماشین مال دیگه مشتری میشه، مشتری مالک اصلی. پس چون امکان اجازه هست، پس نه بایه میتونه تصرف کنه نه این فضولی. سیما علی القول بالکشف، مخصوصا اگر ما قائل به کشف بشیم، قائل به. پس ایشون ببینید حرف ایشون چه ناقله چه کاشفه، کاشفه رو مخصوص میگه، ولی حرفش این است سیما، نه اینکه بنابر کاشفه نمیتونه، بنابر ناقله میتونه، میگه در هر دو حال نمیتونه تصرف کنه. خب شیخ جواب میده، شیخ میگه آقا یک بام و دو هوا بازی نکنید با ما. خلاصه ناقله رو برای ما اول معنا کنید. ناقله یعنی اجازه نقش داره در عقد. من یک چیز خیلی دقیقی هم میگم یادگار بمونه. ببینید بعضی چیزا داخل محدوده عقدن، بعضی چیزا داخل محدوده وفا به عقدن. قبض و اقباض در بیهای معمولی داخل محدوده وفا به عقدن. بی تو اشتری تو عقد تمامه، قبض و اقباض اوفو بالعقود شاملشه. اگر شما قبض و اقباض نکنید بیعت باطل نیست، بیعت صحیح شده، فقط کار حرامی مرتکب شدی میشی، مال طرف رو نمیدی. ممکنه در یک صورتی خیارم برایش ایجاد بشه که بتونه فسخ کنه، ولی عقد صحیحه. چون این قبض و اقباض داخل چی نیست؟ داخل محدوده عقد نیست. اما مثلا در بیع صرف، در بیع سلم، اینا قبض داخله. در بیع صرف قبض هر دو تقابض، در بیع سلم قبض سمن، پیش فروش باید سمن نقد بشه، قبض بشه فعل مجلس. یعنی قبض نشستن عقد تحقق نیافته، داخل وفا به عقد نیست، داخل خود عقد. مثلا در وقف، در صدقه، در هدیه، اینها قبض داخل خود عقدشونه. یعنی اینها نباشد اصلا عقد لم یتحقق. پس این دوتا فضا رو باید جدا کنیم، فضای عقد، فضای وفا به عقد. خب میایم به آقایون میگیم آقا این اجازه فضای عقده یا فضای خارج عقد؟ بنابر ناقله جزء عقده. اگر میگیم ناقله هست، یعنی این اجازه یا جزء العقده یا شرط العقده. در هر حال این اجازه نقل میکنه. خب تا اجازه نیومده این عقد هنوز تمام نیست، چه به نسبت به اصیل تمام نیست، چه به نسبت به اون فضولی تمام نیست. شما چجور اینجا تصور کردید به نسبه الاصیل تمامه؟ وفیه شیخ میگه چه کلاه سر ما نذارید، ان الاجازه علی القول بالنقل، ما با نقل بحث میکنیم. شما نقل دقت کنید، اینها کاشفی فچ میکنن ناقلی حرف میزنن. میگه نه باید ناقلی هم حرف بزنید. خلاصه اجازه نقش داره در عقد یا نداره؟ ان الاجازه علی القول بالنقل، اجازه بنابر قول ناقله، اجازه چیه؟ دقت کنید این حرفا رو، لهو مدخل فی العقد، خلاصه در خود عقد دخالت داره. این فی العقد اینجا این توضیح منو بنویسید، یه چیزایی بعضا حوزه عقده، یه چیزایی حوزه وفا به عقده. اجازه در حوزه عقد نقش داره، شرطا و شطرند، یا به عنوان شرط یا به عنوان جز. شرط یعنی جز. ما البته اجازه رو چی میدونیم؟ اجازه رو شرط میدونیم، بعضی ها ممکنه شطر بدونن. در هر حال دخیل. فما لم یتحقق شرط و اول جز و لم یجب الوفا، مادامی که شرط تحقق نیافته، جزء تحقق نیافته، وفا واجب نیست. الا احدن من المتاقرین، بر هیچ کدام. چرا واجب نیست وفا؟ آقای من عقد تمام نشده، اوفو بالعقود اصلا نیست هنوز. لان المامور بالوفا به، چون اونی که امر شده وفا به اون بکنیم، وفا به عقد شده. هو العقد المقید الذي لا يوجد الا بعد القید، وفا به اون عقد تام شده، اون عقد مقید. منظور از عقد مقید یعنی عقد با تمام شرایطش، با تمام اجزایش، اون عقد مقید. این عقد موجود نمیشه مگر بعد از قید. اینجا هم قیدش اجازه است، اجازه اما شطرون او شرطو. خب پس کلاه سر ما نذاری. شیخ میگه پس این ثمره درسته، اگر ناقله باشه اصیل میتونه تصرف کنه. چرا میتونه تصرف کنه؟ چون هنوز عقد تام نیست. چون عقد تام نیست اوفو بالعقود نمیاد، هنوز قرارداد تمام نشده. چه آقا من پشیمان شدم. شبیه ببینی شبیه اینه، ایجاب خونده ایم هنوز طرف امضا نکرده، من پشیمان شدم گفتم آقا من نمیفروشم. قبل تو نگفتی چی بی لازم باشه؟ اوفو به لگود برای من نیومده چه؟ هنوز مثل اون میشه.
در دو طرف دیارو
چه؟ آره دیگه فضولی چه همه قبول دارن دیگه فضولی. هازا کله علی النقل، همه اینها بنابر ناقله است، اما کاشفه باشه قبول داریم دیگه. اجازه اون نقش رو نداره در عقد، چون کاشفه است. نقش مربوط به عقد خود صیغه است، ای به تو اشترای تو است. اما علی القول بالکشف فلا یجوز التصرف فی، این جایز نیست تصرف کنه در این منتقل عن. چون چرا جایز نیست؟ چون که شاید اجازه داد از اول مال اوست، الان تو نمیدونی مال خودته. دقت کنید، تو نمیتوانی الناس و مسلطون علی اموالهم جاری کنی، چون معلوم نیست هازا مال لک. اگر اجازه داد لیس مال لک، شبه شبهی مصداقی است اینجا. معلوم نیست این مال توست یا مال تو نیست. البته بعض این الا ما یستفاد به کلمات جماعت، این حرفی که زدیم بر اساس اون نیست، از کلمات بعضی از فقها استفاده کرده ایم، مثل علامه و سید امیدی و محقق ثانی و ظاهر غیره. خب
این
که برای کشف، در کشف
جایز نیست، این از کلمات جماعت.
الان میگم چرا این حرف رو زد. بعضی هم میگن آقا میتونه، چرا نمیتونه؟ بعضی ها از اون ور افتاده بودن، میگفتن هیچ کدام نمیتونه. الان از این ور میفتیم، میگیم هر دو میتونن. دقت کنید ها، بعضی ها قول سوم اینه، قول سوم این است چه اصیل چه اون ور میتونه، چه کاشفه قائل بشویم چه ناقله. چرا میتونه؟ دقت کنید ها، در ناقله چه معلومه میتونه، چون هنوز ملک خودشه. در ناقله الناس مسلطون علی اموالهم، در کاشفه میگه احتمال انتقال میدی. با احتمال انتقال که انسان نسبت به ملکش ممنوع التصرف نمیشه. دقت کنید، من احتمال میدم این مال مال دیگری منتقل خواهد شد، استصحاب بقای مالیت خودم. بله فردا معلوم شد که منتقل شده بود، تصرفات من باطل میشه. یعنی میخواد بگه چی؟ دقت کنید ها، حرام نیست، جواز داره. جواز رو میتونیم اثبات کنیم. چرا؟ چون من احتمال انتقال میدم. چون طرف اجازه رد کنه چه منتقل نمیشه، اجازه کنه منتقل میشه. پس یحتمل الانتقال. مطمئن باشیم بعد اون نمیشه. ایشون البته ایشون اونم میاد ها، میگه هنوز مطمئن نباشیم تا اجازه نداده منتقل نشده چه. الان بحث میکنیم اونو، اون سوالت میاد. و رب ما اعترض علیه، چه بسا اعتراض شده بر این ثمره، یعنی بر این که عدم جواز تصرف. گفتیم بنابر کاشفه جایز نیست آخه تصرف، بر این اعتراض شده. به چه نفع؟ آقا به عدم المانع لهم من التصرف. چه مانعی داره تصرف کنه؟ احتمال انتقال دیگه. لأن مجرد احتمال انتقال المال عنه فی الواقع، سو صرف این که من احتمال میدم در واقع مالم منتقل شده، لا یقده فی السلطنت ثابتت له، اون زیان نداره اون سلطنتی که ثابت است برای من. این کدوم سلطنته؟ الناس مسلطون علی اموالهم، این سلطنت، این سلطنت با احتمال انتقال از بین نمیره. خب و لذا سر رهب از المعاصرین به جواز تصرف مطلقا، و به همه خاطر بعضی از معاصرین گفتن آقا تصرف مطلقا جایزه، چه ناقله بدانیم چه کاشفه. سه تا نظریه شد، مای شیخ انصاری تفصیل قائل شدیم بین ناقله و کاشفه. نظریه قبلی موچه، چه ناقله باشیم چه کاشفه باشیم لا یجوز التصرف، انگار عقد نسبت به اون اصیل تمامه. این نظریه دوم. نظریه سوم میگه نه، عقد چه تمامی، اصلا تمام نیست، چه کاشفه باشیم چه ناقله باشیم احتمال انتقال است. قاعده الناس مسلطون علی اموالهم حاکم اینجا، با احتمال انتقال که این قاعده از بین نمیره. و لذا نعم بله، بعدن فهمیدم که این اجازه داد و انتقال شده، تصرفاتم باطله، کار حرامی مرتکب نشدم، از لحاظ حکم تکلیفی مرتکب حرام نشدم. میفرماید نعم اذا حصلت الاجازه کشفت بطلان تصرف مناف، این کشف میکنه که اون تصرفاتی که منافی است اونا باطلن، یعنی تصرفاتی که شما بفروشی این مال رو یا منافی باشه این نه نمیتونی. لانتقال المال الى المجیز، چون دیگه مال منتقل میشه به اون اجازه دهنده، یعنی اون مشتری که اجازه داده. فیأخذ المال مع بقائه، پس مال رو میگیره اگر مال باقیه، و بدله مع تلفی، اگر مال تلف شده بدلش رو میگیره. در هر حال این تصرفات شما میشه باطل، اما حکم حرمت نمیاد، چون الناس مسلطون علی امواله. بله آقای مستشکل محترم قال نعم، ایشون ادامهش میگه لو علم به اجازت المالج لم یجز له التصرف، اگر اطمینان داره که مالج اجازه خواهد داد دیگه نه، این احتمال انتقال نیست، این اطمینان انتقاله، نمیتونه تصرف کنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.